منو داری؟ بکنم صدا بلندم هست. برادر جان یکم صدای منو کم کن، چون من در مورد خداوندم که صحبت میکنم، روح القدس کار میکنه، صدا میره بالا اتوماتیک وار دیگه، فکر کنم اذیت کننده بشه. درود به شما گرامیان که در خانه خداوند حاضری. خدا رو شکر برای شهادتی که دادین خواهر، خیلی خیلی برکت گرفتم. خدا رو شکر برای ایمانتون، خدا رو شکر برای کارهایی که خداوند انجام میده، خدا رو شکر برای خادمینی که خداوند رو خدمت میکنن. خیلی خوش آمدین به خانه پدر آسمانی، خیلی خوش آمدین به اونجایی که قراره درباره خداوند صحبت بشه، خیلی خوش آمدید به اونجایی که قراره اگر قلبتون شکسته است ترمیم بشه، خیلی خوش اومدین به اونجایی که اگر عیسی مسیح رو نمیشناسین فرصت خوبیه که بشناسینش، خیلی خوش اومدین به اونجایی که در هر جای ایمان که قرار گرفتین فرصت خوبیه که یه پله بالاتر برید، چون خداوند را انتهایی نیست. من با اجازتون یک دعای کوتاه میکنم و بعد با هم دیگه مرور میکنیم کلام خداوند رو. خداوند ای پدر آسمانی، ای خدای قدوس، ای پدر سرمدی، یهوه سبایوت، خدای لشکرها، خداوند تو را شکر میکنم ای خداوند برای فرصتی که به ما دادی ای خداوند تا در اینجا باشیم ای خدای قدوس، فرصتی که به تک تک ما دادی، چه من که اینجا ایستادم خداوند در اراده تو ای خداوند، چه عزیزانی که نشستن ای خداوند، برای اینکه خدای قدوس تو را پرستش کنیم، برای اینکه تو را بهتر بشناسیم، برای اینکه جلال نام تو باشه ای خداوند، برای اینکه خداوند جانهای ما در تو زنده بشه ای خداوند، برای اینکه خداوند اگر تو را نمیشناسیم خداوند قلبمون رو به تو بسپاریم ای خداوند، اگر خداوند تردید داریم درباره تو خداوند تردیدهامون برطرف بشه ای خداوند، خداوند تو را شکر میکنم برای این همه صبوری، برای اینکه منتظر ما عاشقانه ایستادی تا خداوند وارد ملکوت تو بشیم ای خداوند، وارد یک ارتباط زنده با تو ای خداوند. خداوند تو را شکر میکنم، کلام رو خداوند تو جاری کن ای خداوند، هدایت کننده جلسه تو باش خداوند، و آن قلب و قلبهایی که باید خداوند تسلیم تو بشه ای خداوند تو هدایت فرمای خداوند، چون به نام قدوس عیسی مسیح و در حضور روح القدس دعا کردم، آمین. خب خواهرمون یه اشاره قشنگی داشتن، صحبتی که من میخوام امروز در خدمتتون باشم و مطرح بکنم یه موضوعی هست در هدایت خداوند. تا به حال اینجا سومین کلیساییه که به اشتراک میگذارم، با وجود اینکه موارد مختلفی بوده، موضوعهای دیگه هم بوده، اما در هدایت خداوند این موضوع بیشتر از هر موضوع دیگه‌ای بیان شده. بله، درباره پادشاهی خداونده. اگر بخوام عنوان رو بگم برای اینکه بهتر میتونیم به قول معروف دنبال بکنیم سیر صحبت رو، میتونم بگم پادشاهی خداوند، جایگاه ایمانداران در این پادشاهی و دعوت به این پادشاهی. ما اگر کلام خداوند رو به ویژه در عهد جدید مرور کنیم، میبینیم که موضوعی که عیسی مسیح از نظر موضوع عرض میکنم بیشترین تکرار رو دربارش داشته پادشاهی خداوند. من چون دو تا آیه بود، قسمتی از کلام که محور صحبتم از اونجا شروع میشه، خودم میخونم خدمتون از مرقس فصل اول آیه 14 و 15. مرقس فصل اول آیه 14 و 15. من از ترجمه مژده برای عصر جدید میخونم. پس از بازداشت یحیی، عیسی به استان جلیل آمد و مژده خدا را اعلام فرمود و گفت ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است، توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. پادشاهی خداوند، اجازه بدید اینجوری با همدیگه در واقع مرور کنیم. کل این موضوع میتونم تو سه تا قسمت با همدیگه به قول معروف بخش به بخش با همدیگه مرور کنیم. ولی خوبه که اول تعریف پادشاهی خداوند رو در کتاب مقدس با هم ببینیم چیه. اگر موضوعی بوده که عیسی مسیح بیشتر از موضوع دیگه‌ای بهش تاکید کرده و بهش صحه گذاشته دربارش صحبت کرده، پس مهمترین موضوع. آمین. مهمترین موضوع. عیسی مسیح در مورد چیزی که اهمیت نداشته هرگز صحبت نکرده. پادشاهی خداوند رو ما اگر بخوایم یکم به قول معروف وارد مطالعه کتاب مقدس بشیم، میتونیم از دو جنبه بهش نگاه بکنیم. یکی از جنبه لغوی، معنی لغتیش، یکی از نظر مفهومی. اگر از نظر لغتی بخوایم نگاه بکنیم، پادشاهی خداوند از ریشه یونانی باسیلیا گرفته شده. این پادشاهیه، ریشه یونانی باسیلیا. و اگر معنی باسیلیا رو من بخوام یه مقدار دربارش بیشتر صحبت کنم، میتونم بگم آن پادشاهیه که یک حکومت رو در واقع به تصویر میکشه. درباره یه موضوع آسمانی الزاماً نیست، یک موضوع حکومته. ولی میدونیم که عیسی مسیح در مورد حکومت سیاسی صحبت نمیکرد. وقتی یهودیا میشنیدن عیسی مسیح در مورد کلمه باسیلیا رو استفاده میکنه درباره پادشاهی خداوند، آن چیزی که تو ذهنشون میومد یک حکومتی بود که عیسی مسیح دربارش صحبت میکنه. و واقعا این حکومت، این پادشاهی، اون چیزی بود که خداوند میخواست ما رو بهش دعوت بکنه و دعوت کرد. وقتی که ما بیایم یه مقدار عقب برگردیم به زمان پیدایش، میبینیم که خب با گناهی که آدم و حوا انجام دادن، عملا از اون حضور خداوند دور شدن. این رو بسیاری از ما میدونیم، بارها دربارش خوندیم، چه در کلام خداوند چه در جلسه های مطالعه کتاب مقدس. این رو اینجا داشته باشیم، اینکه انسان از حضور خداوند به خاطر گناه دور شد و بر میگردیم دوباره بهش، چون دعوت به پادشاهی خداوند کاملا و مستقیما با این موضوع در ارتباطه. اما بیاین ببینیم که اصطلاح پادشاهی خداوند، بعضی جاها در کلام میخونیم از پادشاهی آسمان استفاده میشه. خب این برمیگرده به خاطر فرهنگ یهودیه، به خاطر اون احترام و اون فرهنگی که داشتن برای یهوه، احترامی که قائل می‌شدن برای نام قدوس خداوند، خیلی وقتا از واژه‌های معادل استفاده می‌کردن. پادشاهی آسمان، الزاماً این نیست پادشاهی در آسمان، بلکه پادشاهی از آسمان، یعنی درباره خداوند. یا وقتی میگه آن قدوس متعال، اون متعال برمیگرده به خداوند. پس اگر در مطالعه کتاب مقدس جایی می‌بینید که پادشاهی آسمان هست، آن متعال هست، همه برمیگرده به خداوند، یعنی پادشاهی خداوند. پس اون چیزی که خداوند خواست در ارتباط با ما بیاره این بود که اون پادشاهی به قوم خودش، به قوم اسرائیل برگرده و از اون طریق به همه ملت جهان. حالا این رو باز یه مقدار بیشتر با هم دیگه مرور میکنیم. به طور مثال اگر خاطرتون باشه، اونجایی که در اون مسئله که اون بچه‌ای که خطا کرده بود به پدرش، وقتی که برمیگرده میگه من به آسمان گناه ورزیدم، این آسمان باز برمیگرده به خداوند، نه الزاماً به آسمان گناه ورزیدم. فقط میخوام اینا رو براتون یه مقدار هایلایت بشه، یه مقدار بولد بشه، برای اینکه وقتی کلام خداوند رو میخونین ببینید چقدر پادشاهی خداوند تکرار میشه. اگر یک جایی میاد پادشاهی آسمان، همون پادشاهی خداوند منظور هستش. اما پادشاهی خداوند از دو بعد زمانی قابل بررسیه. یکی بعد زمان حالی عیسی مسیح درش بود، زمان کنونی با بودن عیسی مسیح، و یکی زمان آینده. زمان کنونی که عیسی مسیح بود، در همین آیه هایی که خوندم میگه به زمان، به اون کمال خودش رسیده، به زمان مقرر رسیده. مثلا میبینیم در لوقا فصل 10 آیه 23 یا متی فصل 13 آیه 16 و 17 عیسی خداوند به شاگردانش این چنین میگه: خوش به حال چشمانی که آنچه شما میبینید میبینند. یا در جای دیگه خداوند ادامه میده در مرقس فصل 18 آیه 22 میگه اونجایی که از عیسی مسیح میپرسن که چرا شاگردانت روزه نمیگیرن، میگه تا موقعی که داماد آسمانی هست نیازی نیست که بخوان روزه بگیرن. این بر میگرده به اون قسمتی از کلام که در نوشته های یهود ارتباط خداوند با قوم یهود به یک جشن عروسی تشبیه شده. و وقتی که خداوند میگه در زمانی که داماد اینجاست، یعنی داره میگه این جشن به خاطر این داماد برپا شده. کم کم داریم وارد این میشیم که این پادشاهی خداوند از کجا آمده، از ریشه کلمه، و چگونه سیرش با بودن و کلام عیسی مسیح داره به ظهور میرسه، داره آشکار میشه. یا جای دیگه میبینیم که عیسی مسیح میفرماید که بسیاری از انبیا آرزو داشتن آنچه را که شما میبینید میدیدند و ندیدند. بسیاری از انبیا آرزو داشتن آنچه که شما میشنوید میشنیدند و نشنیدند. این آرزوی بسیار از انبیا بود. این خبر خوش برای آمدن پادشاه خداوند، برای اینکه از آسمان به زمین بیاد، منتظر بودن مردم. منتظر بودن برای اینکه این اتفاق بزرگ بیفته. و میبینیم که بُعد آینده هم داره. چون عرض کردم در دو تا بُعد. بُعد کنونی پس زمانی بود که عیسی مسیح مستقیما صحبت میکرد دربارش. و وقتی عیسی مسیح حرکت میکرد، لنگان خرامان میشدن. اسیران آزاد میشدن. مردگان زنده می شدند. کسایی که خدا رو نمی شناختند وارد ملکوت خداوند می تونستند با ایمان بشن و شدن. این ثمرات حضور پادشاهه. این پادشاهیست. اون سیر حرکتی پادشاهی خداونده. عیسی مسیح پادشاه خداوند، این پادشاهی رو برای این الزامن نخواست که پرزنت کنه، برای اینکه بگه من عیسی مسیح هم. به عنوان پادشاه وقتی حرکت میکرد، اینا ثمراتی بود که میومد، اینها اون قوت و برکتی بود که جاری میشد. عیسی مسیح برای اینکه بگه من مسیح هستم الزامن معجزه نمیکرد. معجزات به خاطر اینکه پادشاه بر روی زمین آمده بود جاری میشد. با ایمان افراد، با ایمانی که این خواهرمون امروز شهادتش رو گفت، با حضور پادشاه، پادشاهی خداوند ثمرات و جریانش رو هم میبینیم. اما پادشاهی در زمان آینده، اگر برگردیم به اون آیه های خوش به حال ها که خداوند دربارش صحبت میکنه، مثلا در متی فصل 5 آیه 3 تا 12، همه افعال افعال آینده غیر از یکی. وقتی که خوش به حال ها رو میگه در افعال آینده، یعنی پادشاهی مال آینده هم هست. ما میراثداران اون پادشاهی هستیم. آمین. وقتی عیسی مسیح صحبت میکرد، یعنی پس از من هم هر کی از شما یهودیان اون موقع هست میتونه میراثدار این پادشاهی باشه، نه فقط موقعی که من الان داماد آسمانی بر روی زمین هست، نه، بلکه برای آیندگان هم هست. وقتی که در دعای خداوند، دعای ربانی، وقتی که ما دعا کنیم که پادشاهی تو بیاید، حالا توی جلسه مطالعه کتاب مقدس به جزئیات درباره این موضوع صحبت شده، یعنی اون تفکر الهی و آسمانی بر افکار ما قرار بگیره و همچنین اون بازگشت و پادشاهی خداوند بر روی زمین. پس میبینیم که این قسمت اولی بود که فکر میکنم نیازه که یک بار توجهمون جلب بشه به اینکه پادشاهی خداوند به عنوان مهمترین قسمتی که عیسی مسیح روش تاکید کرد از کجا میاد، در عهد عتیق چگونه دیده شده و مخاطبین عیسی مسیح چگونه اون رو درک میکردن. کلمه ها و واژه هایی که عیسی مسیح استفاده میکرد بسیار با مفهوم و با معنا بود، به ویژه در فرهنگ اون موقع یهود. بعضی از اونها رو براتون به عنوان مثال عرض کردم، فرصت نیست که بخوایم به همه اون جزئیات بپردازیم، ولی اگر علاقه مند باشید میبینید که بسیاری از مواردی که عیسی مسیح به تمثیل ها گفته مفهومی چند برابر برای یهودیان اون موقع داشته و خالی از برکت نیست اگر ما هم با اونا بیشتر آشنا بشیم. اما جایگاه ایمانداران در این پادشاهی، حالا یکم بیایم برسیم به زمان خودمون، ایمانداران در پادشاهی خداوند چه جایگاهی دارن؟ واقعا اصلا ما میدونیم ارزش جایگاهمون در پادشاهی خداوند چیه؟ آیا ما میدونیم شاهزاده های پادشاهی خداوند هستیم؟ آمین؟ شما قبول دارید شاهزاده پادشاهی خداوند هستین؟ آیا از اون اقتدار برخوردار هستین؟ آیا از اون اقتدار شاهزادگی برخوردار هستین؟ به قول معروف جزو خانواده سلطنتی هستین. از قدرت سلطنتی آسمانیتون استفاده می‌کنیم؟ خودم هم هستم. جایگاه ایمانداران. در حقیقت یک پروسه رو اگر بخوایم ببینیم اتفاق میفته. من چون یکم به تاریخ کتاب مقدسی علاقه دارم، دیگه ببخشید من همش یکم برمیگردم به تاریخ، یکم برمیگردم به اون عهد عتیق هم برمیگردم. تا زمانی که قوم یهود از اسارت مصر میاد بیرون و در بیابان هست، خداوند خودش پادشاهی و رهبری این گروه رو داره. خب اما یک اتفاقی میفته. اون قسمت گناه رو اول بهش اشاره کردم، گناه اول آدم و حوا، این سر جاش، اون دور شدن از حضور خداوند بود. اما از نظر اون حکومت، از نظر اون چارچوب یک حکومت و پادشاهی رو دارم عرض میکنم، تا موقعی که در بیابان بودن بعد از خروج از مصر، خداوند خودش هدایت کننده بود. یه اما اتفاق میفته. اما اگر اول سموئیل فصل 8 آیه 4 تا 7 رو اجازه بدید من سریع براتون بخونم، اینجوری نوشته شده: پس مشایخ اسرائیل جملگی گرد آمده نزد سموئیل به رامه رفتند و او را گفتند: اینک تو پیر شده ای و پسرانت به راه‌های تو سلوک نمی کنند، پس اکنون برای ما پادشاهی برگمار تا همچون همه اقوام دیگر ما را رهبری کنند. در ترجمه عبری ما را داوری کنند. حالا رهبری و داوری، چون داوری بحث قضاوت رو هم میاره. حالا اینجا رو توجهتون باشه. اما این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد که گفتند: به ما پادشاهی بده تا ما را رهبری کند. و سموئیل نزد خداوند دعا کرد. خداوند به او گفت: به آواز قوم در هر آنچه به تو میگویند گوش فراده، زیرا آنان تو را رد نکردن بلکه مرا رد کردن تا بر ایشان پادشاهی نکنم. جای تأسف. از نظر حکومت هم حالا قوم میخواد که پادشاه زمینی داشته باشه. حکومت پادشاهی انسان بر انسان رو ترجیح داد به جای پادشاهی خدا بر انسان، به جای حکومت خداوند بر انسان. سیر نزولی داره شروع میشه با سرعت بیشتر متاسفانه. وقتی که به سیر تاریخی نگاه بکنیم، شاید بهتر میتونیم مفهوم ارزشمندی که عیسی مسیح به عنوان پادشاه خداوند رو بر روی زمین آورد رو بهتر میتونیم درک کنیم. ببینید، پادشاهی خداوند، من بسیار از این کلمه استفاده خواهم کرد، امیدوارم تکرار کلمه از مفهوم کلمه و عمق کلمه کم نکنه، باعث خستگیتونم نشه، ولی اونقدر مهم هست که من هی پادشاهی خداوند رو تکرار بکنم. پادشاهی خداوند نه رنگ میشناسه، نه نژاد میشناسه، نه سن میشناسه، نه زمان میشناسه. برای همه است، برای همیشه است، در اقتدار خداونده. برای عزیزیه که همین الان نشسته، شاید اصلا از صحبتهای من خسته است، این پادشاهی برای همونم هست. برای عزیزی که شاید قلبش برای خداوند میتپه، باز هم برای همون هست، چون کافیه، چون اونقدر بی انتهاست. اونقدر بی انتها شد اصلا از نظر مفهومی درست نباشه، چون واقعا بی انتهاست، پس همه میتونن ازش استفاده کنن و سیراب بشن. آمدن عیسی مسیح بر روی زمین فقط هدایت قوم اسرائیل نبود، بلکه از اونجا هدایت همه بشر، همه افراد، بعد از 2000 سال ماها، بعد از ما، تا اون زمانی که اراده خداست. من یه سوالی ازتون میپرسم، یه لحظه از کلام بیایم بیرون، شاید بتونم اینجوری بهتر صحبت کنم، منظورم رو بگم، چون میخوام برگردم به اون قسمت گناه آدم و حوا. چه کسی از شما، نمیخواد دست بلند کنید، تو ذهنتون چه کسی از شما قانون سوم نیوتن در فیزیک رو یادشه؟ خب یکی از برادران حدس میزدم یادش باشه. خب قانون سوم نیوتن در فیزیک چی میگفت؟ هر عملی را عکس العمل است در خلاف جهت و در نقطه اثری متفاوت. درسته؟ نمیشه بگیم درست نیست، چون مطمئنا درسته، قانون سوم نیوتنه در فیزیک. این خیلی خیلی منطقیه و من خودم، حالا تو پرانتز، از شخصیت‌های دانشمند خیلی از نیوتن خوشم میاد، از اون همه علم و آگاهی و اون همه زندگی نامش هم یه مقدار مطالعه کردم، کاری ندارم. اگر عکس العمل گناهمون رو بخوایم ببینیم، گناه بشر چی بود؟ دوری از خداوند. این عکس العملی بود که انسان انجام داد. در قالب قانون سوم نیوتن یه بار دیگه ببینینش. میدونم دارم در عالم روحانی صحبت میکنم، اما این کانکشن خوبی باشه. عیسی مسیح در عالم روحانی این نتیجه رو برگردوند. دیگه عکس العملی که ما داشتیم رو جلوش رو بست. گفت با ایمان به من دوری از خداوند تموم شد. در واقع قانون سوم نیوتن در عالم روحانی کاری که عیسی مسیح کرد مفهوم خودش رو از دست میده. آمین برای خداوند که در رحمت و در برکت و در قوت خودش میتونه هر چیزی رو تغییر بده. همه چیز در دستان اونه. قبول داری؟ و اما ایمانداری که الان ایمان داره، تک تک شما عزیزانی که ایماندار هستید یا در اراده خداوند انتهای این جلسه به خداوند ایمان میارید و وارد پادشاهی اون میشین، با معیارهای آسمانی و پادشاهی خداوند میخواین بر روی زمین زندگی بکنید، مطمئنن دچار یک سری استکاک ها میشین. معیار شما آسمانیه، معیار شما کتاب مقدسه، معیار شما اینه که در مقابل بدی خوبی بکنید، معیار شما اینه که در بزرگی کوچک باشید، در معیار ما اینه که تا اونجایی که میتونید فروتن باشید، معیار شما اینه که بزرگی در حکمت خداوند داشتنه. مسلما در زندگی زمینی با تناقضات روبرو میشید. زندگی زمینی رو از شما نه میخواد نه به شما درس میده، و حتی به من و شما و هر کسی اینجوری فکر کنه میخنده، میگه این چیزی که تو میگی فقط یک رویاست، اینا توی داستان زندگی واقعی نیست. ولی دوست عزیز، مقایسه زمینی رو با زندگی روحانی خودت کنار بذار. این پیشنهاد من کوچیک هست در حضور خداوند برای شما عزیزان. نگاه نکن اگر به این که تو شاهزاده پادشاهی خداوند هستی، دوست دیگری هست که خداوند رو نمیشناسه اما از امکانات خیلی بهتر زندگی برخورداره یا در کارش خیلی موفق‌تره، اینو بدون که پادشاهی خداوند معیارهای الهی رو مطرح میکنه، نه معیارهای زمینی رو. اینجا اونجای ایمانه. آیا میتونیم به اون چیزی که ندیدیم ایمان داشته باشیم؟ آیا میتونیم ایمان داشته باشیم که خداوند در ابدیت با ما خواهد بود، یا بهتر بگم ما با خداوند در ابدیت زنده خواهیم بود؟ اینجا اونجایی هستش که دیگه معیارهای زمینی رو به عنوان مثال و مقایسه نمیگیرم، چون اصلا از دو تا محیط مختلف دارم صحبت میکنم. من نمیتونم بگم یه دونه سیب علاوه یه دونه پرتقال مثلا میشه چند تا. خب اصلا دو تا ماهیت مختلفه. ماهیت زمینی رو با ماهیت های الهی با هم دیگه مقایسه نکنیم، خیلی سخته. خودم خیلی وقت پس وقت توی این موضوع به چالش میفتم، ولی یادتون باشه که شاهزاده پادشاهی خداوند هستیم، نه شاهزاده پادشاهی زمینی. خیلی با هم فرق میکنه. اگر دوباره به کارهای عیسی مسیح نگاه بکنیم، میبینیم که خداوند در حرکت خودش برکت جاری میشد و هر کسی با ایمان اون برکات رو میپذیرفت آزاد میشد، نجات پیدا میکرد، شفا میافت، به خاطر اینکه خداوند اون پادشاهی رو عملا بر روی زمین آورد. آن جایی که آرامش، قوت، برکت و حضور اون قابل دسترسه. اگر بیایم ببینیم، ادامه بدیم به قسمتی که جایگاه ایماندار در این پادشاهی چیه، یه موقعهایی شاید اشتباه بشه. ظاهر آراسته ایماندار بودن برای خداوند اصلا ملاک نیست، برای خودمونم مهم نیست. اگر ظاهر آراسته ایماندار بودن ملاک پادشاهی خداوند بود و در زندگی پادشاهی الهی ما تأثیر داشت، فریسیان بهترین ظاهر روحانی رو داشتن، ولی خداوند اونا رو ریاکار میخونه. پادشاهی خداوند در روح و راستی بودن خداونده، قدم زدن با خداونده، از افتادنها گریز نیست، از اینکه ما اشتباه بکنیم چیز نیست. همین امروز خواهرمون دعای توبه رو خوندیم، گفت فکر کنید ببینید هفته پیش چه کردید. ولی مهم اینه که بازگشتی از ته قلب و دل باشه. مهم اینه که عزیز برای من، اگر دوست عزیز امروز شما اینجا هستی، بدونی که خداوند میخواد باهات صحبت بکنه. اصلا من مهم نیستم، اصلا موضوعی که گفته میشه جای خودش، ولی اون چیزی که مهمه خداوند با خودت، همون یه نفر، همون تک تک میخواد صحبت کنه و داره صحبت میکنه. نه الزاماً کلامی که من میگم شاید مطلب دیگه رو به ذهنت میاره، من نمیدونم. من در هدایت روح خداوند میتونم بگم که خداوند اگر اینجاست ملزم میکنه که بهش گوش بدی، نه به من، به روح خداوند گوش بده. اگر اینجاست ملزم میکنه که وارد این پادشاهی بشی، نه به خاطر اینکه من بگم، من و ما همه همینیم، ما همه گناهکار هستیم، ما همه گناهکار بودیم و از اون حضور خداوند کوتاه بودیم، قاصر بودیم. فقط دعوت پادشاهی خداوند رو میتونیم بپذیریم. این اون جای ایمان هستش، وگرنه ما هیچ کار دیگه ای رو نمیتونیم انجام بدیم، اصلا نمیتونیم انجام بدیم. و فراموش نکنیم، همونجوری که یک اشاره کردم، شاهزاده پادشاهی خداوند در اقتداره، و اقتدار در این پادشاهی اینه که اگر میخوای عضو پادشاهی خداوند باشی، باید فرزند خداوند بشی. و اگر میخوای فرزند خداوند بشی، با ایمان به عیسی مسیحه که وارد این فرزند خوندگی میشی. ببینید، ثمرات روح که وقتی در کلام خداوند بیان میکنه، چیزی که شاید بسیاری از افکار دیگه یا اعتقادهای دیگه هم بگم، خیشتنداری، مهربانی، فروتنی، حتی اونایی که اعتقاد الهی هم نیستن، اصلا کاملا با معیارهای زمینی میگن فروتنی خوبه. کسی اگه بگه فروتنی خوب نیست، خودم اول اصلا فکر نمیکنم جای صحبت داشته باشه. یه امایی به وجود میاد، خوبیا رو میشه عنوان کرد، چجوری با این خوبیا زندگی کنیم و کی میتونه بگه؟ روح القدس هست که ما رو مایت میکنه، هدایت میکنه که در این نیکویی زندگی بکنیم، در این پادشاهی خداوند زندگی کنیم و حیات داشته باشیم. برای همینه که خداوند وقتی کلامش رو میگه با قوت بیان میکنه، چون میدونه اون هدایت و اون حمایت هست تا با اون دم آخر، و این سهم ما هستش که بخوایم در این هدایت بمونیم. یه موضوعی رو برای شما بگم به عنوان این قسمت دومی که میخواستم عرض کنم و وارد قسمت آخر صحبتم بشم. یه نفری رو در کلام خداوند اگر مرور کنید به خاطر دارید، کسی که تا لحظه‌های آخر با عیسی مسیح بود اما اون تسلیم دشمن کرد. یادتونه یهودا اسخریوتی رو؟ در حضور پادشاه بود ولی وارد پادشاهی خداوند نشد. تا به حال فکر کردید به شرایطش؟ با عیسی مسیح راه می‌رفت، معجزات رو میدید، قوت خداوند رو میدید، اما وارد پادشاهی خداوند نشد. دم در پادشاهی خداوند نیستیم، وارد پادشاهی خداوند بشیم. کلام خداوند رو به ازای این که من میشنوم وارد پادشاهی خداوند نمیشم. باید ایماندار کلام رو زندگی بکنه، خودم اول باید ایماندار کلام رو زندگی بکنه و اینجوری زندگی کنه که با روح القدس باید راه بره، باید تسلیم روح خداوند بشه. آمین. باید تسلیم روح خداوند بشه، باید فروتن بشه در مقابل خداوند، پذیرش عیسی مسیح بدون این که در پادشاهی اون قدم بگذاریم غیر ممکن. و اما دعوت به این پادشاهی، شاید الان روی صحبتم بیشتر با عزیزانی باشه که یا برای اولین باره، یا برای دفعه پنجمه، یا برای سه ساله داره هم کلام خداوند رو میشنون، ولی عیسی رو به عنوان خداوند جسم پوشیده منجی بشریت هنوز نپذیرفتن. سلطان قلبشون شاید هنوز نیست به معنی واقعی، به معنی خداوندی. ببین دوست عزیز، پیغامی رو که عیسی مسیح 2000 سال پیش آورد هنوز داره کار میکنه، حالا اون زمان آخرم که ارادش هست کار میکنه. خداوند اگر میخواست به قدرت برسه، اگر میخواست استفاده های زمینی ببره، بهترین فرصت رو داشت که بخواد یک حکومت زمینی تشکیل بده، ولی هرگز این کار رو نکرد. در مقایسه خیلی های دیگه که اصلا از قوت الهی خبری نبود درشون، سری حکومت ها تشکیل دادن. اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم، فقط میخوام بگم اگر خداوند به عنوان پادشاه این پادشاهی میاد و دعوتنامه رو شما میده، بدونید که از ته قلب تک تک شما رو دوست داره، تک تک ما رو دوست داره. من اینجوری میتونم بگم که عیسی مسیح با قلمی که تا به اون موقع بی‌ارزش بود، یعنی صلیب، با خون مقدس خودش در محبت ابدی خداوند دعوتنامه های تک دعوتنامه تک افراد بشر رو نوشت. این قسمت ماست که دعوتناممون رو برداریم و وارد پادشاهی خداوند بشیم. وارد پادشاهی خداوند شدن با ایمان به عیسی مسیح در هدایت روح القدس شدنیه. و بیایید بچشید که خداوند نیکوست. آمین. خداوند نیکوست. شاید من خودم هم در وهله اول زمانی که در تکاپوی ایمان آوردن بودم، در حضور خداوند خواستم دعا کنم، بگم اینی که گفته میشه که تو بر روی زمین اومدی، تو خداوند جسم پوشیده هستی، تو گناهان منو بخشیدی، تو من رو میشناسی، تو دعوتنامه ورود من پادشاهی آسمان و ملکوت رو بهم دادی، این رو برا من روشن کن، این رو به من نشون بده، این سهم توئه که باز به من اینو نشون بدی و تاییدش بکنی. من ازتون درخواست میکنم که اگر هنوز به اون قطعیت نرسیدین، از خود خودتون بخواین بهتون نشون بده، ولی در حضور خود خداوند برید ندین، چون خداوند آنقدر نیکوه و آنقدر نزدیک شکست دلانه و آنقدر فروتنان رو دوست داره که پاسخ خداوند پاسخ میده، پاسخ میلیاردها نفر رو داده، باز هم پاسخ میده و باز هم پاسخ میده. و بدونید که وقتی وارد پادشاهی خداوند میشیم، مثل این میمونه، این رو با میشه گفت با این قسمت مطلب خودم رو به انتها میرسونم، مثل یک بچه میمونه که در یک خانواده سلطنتی به دنیا میاد. وقتی یه بچه در خانواده سلطنتی به دنیا میاد، به محض تولدش شاهزاده است، بچه است، اما از یک اقتداری برخورداره، به خاطر اینکه عضوی از خانواده سلطنتی و پادشاهیه. دوست عزیز، به محض ورود به پادشاهی خداوند عضو خانواده الهی، آن پادشاهی الهی هستی و از آن اقتداری برخوردار میشی که خداوند میخواد فرزندانش برخوردار باشن. این به من و ما برمیگرده که از این اقتدارمون بخوایم استفاده کنیم در کلام خداوند. پس باید بدونیم که پادشاه این پادشاهی کیست، دلیل دعوتش به این پادشاهی چیه و چجوری میشه در این پادشاهی گام برداشت. آمین.